صفحه 96، ادامه فصل پنجم، زبان، زمان و مرگ انسان. می توان فرض کرد که لحظه پیش او بیرون از فضای تابلو روبروی آن قرار داشت و تابلو را نظاره می کرد. در واقع در تابلوی لاسمنیناس می توان به سه بُعد توجه کرد. یکی نگاره سوژه نقاشی، دوم تماشاگر که به تصویر خیره شده است و دیگری نگاه نگارگر در حال تصویر. به تعبیری این سه نگاه در نقطه‌ای خارج از تصویر با هم تلاقی کردند. بدیهی است که فوکو در این اثر هنری مصداق بارز بیان تصویری و بازنمایی را هویدا می‌بیند. در این تصویر نوعی ایهام دیداری به کار رفته است، یعنی تماشاچی جای پادشاه و ملکه اسپانیا را اشغال می‌کند. به تفسیر او آنچه در این تابلو بازنموده می‌شود عبارت است از موضوع و فاعلی که خود طرح‌کننده این تصویر است. ذهن شناسنده در این تابلو خود با ظهور انسان به معنی کانتی آن همزمان شده است. به اعتباری می توان گفت فرمان روای عصر کلاسیک خود نوعی مدل نگارگری است. زیرا وقتی آدمی به مدل و موضوع نگارگری تبدیل شود، اهمیت کانونی می یابد و تصادفاً همین انسان کانونی خود مورد بازنمایی قرار می گیرد. حال پرسش اصلی این است که چرا فوکو فصل اول کتاب واژه‌ها و چیزها را که به دانش زبان و حیات و کار معطوف است، به بحث درباره تابلوی ولاسکز تخصیص داده است. در جواب می توان گفت که در این اثر گوهر و ماهیت بارز بازنمایی کلاسیک ترسیم شده است. لاسمنیناس تصویری است درباره فعالیت نگارگری. در واقع ما در این اثر ارجاع درون بود را به وضوح ملاحظه می کنیم. یعنی اثر در پیرامون خود اثر دور می‌زند. هر دو طیف این اثر به بازنمایی نقاشی معطوف شده است. در ظاهر تابلوی لاسمنیناس حتی با نوشته‌های کسانی چون مالارمه و ریمون روسل همزمان به نظر می‌رسد، زیرا آثار آنها نیز به جهان خارج معطوف نیست، بلکه به فضای هنر نگارش برمی‌گردد. افزون بر این تابلوی لاسمنیناس تنها مصداقی از بازنمایی کلاسیک نیست، بلکه موضوع سوژه و ابژه را در تلاقی و تبادل نگاه نشان می‌دهد. به طور کلی فعالیت بازنمایی معمولاً متضمن سه موضعی است که انسان‌ها اشغال می‌کنند. نخست موضع بازنماینده است که خود از طریق نقاشی یا نگارش یا عکاسی و غیره پدیده‌ای را به نمایش می‌گذارد. پاورقی بازنماینده ریپرزنتر. ادامه متن. می توان او را فاعل بازنمایی دانست، یعنی او کسی است که می داند و می بیند. دوم موضوع و متعلق بازنمایی است، یعنی آنکه وجودش موضوع نقاشی، نگارش یا عکاسی است. اوست که غرض، غایت و منظور فعالیت بازنمایی است. در نگاه به یک اثر، خود موضوع و متعلق نیز می تواند در عین حال فاعل نگاه قرار گیرد. یعنی به طور بالقوه، همواره امکان واژگونی موضع فاعل و موضوع وجود دارد. در نقاشی ولاسکز، هر یک از این مواضع خود در معرض همین واژگونی قرار گرفته است. یعنی خود نقاش در عین فاعلیت موضع مفعول و متعلق بازنمایی را هم اشغال کرده است. در این تابلو مواضع اصلی به صورتی هنرمندانه واژگون شده است. فوکو یادآور می شود که نگاه نقاش وضعیت کودکان و موضع نظارگر در انتهای تابلو در آستانه در و سایر شهره ها جملگی رو به نقطه‌ای در مقابل نقاشی است. در این فضا اگر قسمت زیرین تابلو امتداد می‌یافت، قادر بودیم پادشاه و ملکه را هم ملاحظه کنیم. اما در اثر حاضر از دیدن آنها محرومیم. آنها همون جایی هستند که نقاش لاسمنیناس و ما تماشاچیان قرار گرفته ایم. جالب اینجاست که پادشاه و ملکه خود در کانون توجه و نگاه کسانی هستند که در این نقاشی ترسیم شدند. به این اعتبار حاکمیت و سلطنت نمادین آنها انعکاس دهنده حاکمیت سنگاهی است که از موضع آنها سرچشمه می گیرد. اما این کانون از نظر ما غایت است، زیرا در بازنمایی کلاسیک فاعل خود در جدول بازنمایی قرار نمی گیرد. برای مثال لیناوس، گیاهشناس معروف سوئدی، خود در جدول گیاهان حاضر نیست یا گوینده در دستور زبان عمومی غایب است. پاورقی فاعل سابجکت ادامه متن. لاسمنیناس را نیز میتوان صحنه‌ای دانست که در آن قلمرو بازنمایی به نمایش گذاشته شده است. آنچه در این تابلو ترسیم شده چیزی نیست جز کارکرد بازنمایی. آنچه ترسیم نشده فاعلی است وحدت یافته و وحدت بخش که این پدیده ها را موضوع و متعلق بازنمایی قرار داده است. اما همین فاعل شناسنده خود در سامان دانایی مدرن پدیدار خواهد شد. این اثر کلیه استثناهای فعالیت بازنمایی را مجسم کرده است. فوکو در این فصل در پی آن است تا پارادوکس و ناسازه عصر کلاسیک را تبیین کند، به این معنا که ناپیدایی عمیق آنچه انسان می‌بیند از ناپیدایی بیننده گسست ناپذیر است. تابلوی لاسمنیناس به عنوان یک اثر هنری به هیچ روی ماهیت دانایی و معرفت عصر کلاسیک را عرضه نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های سامان دانایی کلاسیک را مطرح می‌سازد. بدیهی است که این اثر محدودیت مزبور را از طریق تجسم باز می نماید. هنر نه تنها محدودیت طرح‌های تاریخی را تبیین می کند، بلکه حد و کران ذاتی را به طور کلی بر ما روشن می سازد. بدین اعتبار لاسمنیناس ماهیت آشکار بازنمایی را به ظهور می رساند. بدین معنا بازنمایی گوهر و منشی دارد که نه به طور مستقیم بلکه بر حسب محدودیت آن قابل رؤیت است. آنچه لاسمنیناس در مورد ناپیدایی عمیق بر ما معلوم می‌دارد، ویژه سامان دانایی کلاسیک نیست، بلکه حقیقتی است درباره بازنمایی که از دل اثر هنری آشکار می‌شود. بنابراین می‌توان گفت هنر در کتاب واژه‌ها و چیزها همان نقشی را ایفا می کند که در پایان کتاب تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک درباره ونسان ونگوگ بیان شده است. همسانی کیان عصر نوزایی پاورقی همسانی ریزمبلنس ادامه متن. فصل دوم کتاب واژه ها و چیزها به سه سامان عمده دانایی، تأثیر آنها و گذار به سامان بعدی اشاره می کند و مدعی است که با فروپاشی هر سامان دانایی و معرفت حاکم نیز در هم می ریزد و معرفت تازه‌ای جانشین آن می شود. این فصل نیز چون فصل نخست خواننده را به گونه‌ای مرموز دچار سردرگمی و پیش‌انگاره‌های او را دچار تزلزل می کند. جان راچمن می گوید اگر طبقه بندی برخست در فصل نخست مفروضات آدمی را در مورد نظم و سامان به پرسش می کشد، فصل دوم نیز با بکارگیری اصل واژگونی یافته‌ها و اصول مسلم دانش متعارف را واژگون می کند و دانش را امری زمانمند و کرانمند می داند. فوکو در فصل دوم واژه‌ها و چیزها به گاه شماری تاریخی هیچ توجهی ندارد و تنها از سامان دانایی در عصر نوزایی می گوید. او در این فصل هیچ سخنی از اندیشمندان معروف این دوران یعنی کوپرنیک و گالیله و اومانیست هایی چون اوراسموس و مونتنی به میان نمی آورد، بلکه اسامی ناشناسی چون آلدرو واندی را مطرح می کند. فوکو در این فصل تنها دو بار از قرن 16 و 17 یاد می کند و اگر خواننده به این دو تاریخ توجه نکند از یاد خواهد برد که بحث فوکو درباره سامان دانایی عصر نوزایی است. اولین سامان دانایی یعنی انگاره حاکم بر عصر نوزایی بر پایه همسانی و مشابهت استوار بود. به گفته فوکو در عصر نوزایی میان واژه‌ها و چیزها گونه‌ای وحدت و همسانی برقرار بود و همین مشابهت و همسانی نقش مؤثری در تکوین دانایی در فرهنگ غرب ایفا می‌کرد. بدین نفع آنچه رهنمود اصلی در تأویل و تفسیر متون تلقی می‌شد همین مقوله مشابهت و همسانی بود. به گفته فوکو علم و دانش در سده 16 مبتنی بر مناسبت میان پدیده‌ها بود. او به 4 گونه مناسبت میان پدیده‌های همسان اشاره می‌کند. 1. مشابهت در مقام سهولت. 2. مشابهت در مقام تأسی. 3. مشابهت از باب قیاس و 4. مشابهت از باب همنوایی. فوکو میگوید مناسبت میان این 4 شکل مشابهت را میتوان در دوایری متحد المرکز تصور نمود. مراد از مشابهت به اعتبار سهولت است که 2 چیز را از باب عموم و خصوص مورد نظر قرار دهیم. از جمله مناسبت میان جماد و نبات و حیوان را میتوان چنین مناسبتی دانست. در مشابهت به اعتبار تأسی، امور و اشیا با وجود مسافت میان آنها پژواک یکدیگر فرض می شوند. از جمله وقتی گفته می شود عقل آدمی پژواک ناقص عقل الهی است، این امر مصداقی از تأسی عقل آدمی به عقل الهی به شمار می رود. قیاس سهولت و تأسی در هم می آمیزد و مشابهت هایی را که نه پنهانند و نه اساسی و ماهوی امکان پذیر می سازد. در واقع مشابهت مبنی بر قیاس برقراری مناسبت میان چیزهاست از باب تشبیه، یعنی چیزی را بدون قید و شرط به چیز دیگر تشبیه کنند. از جمله وقتی گفته می شود پیچیدن افعی به کمندت ماند، آتش به سنان دیوبندت ماند، اندیشه به رفتن سمندت ماند، خورشید به همت بلندت ماند، نوعی مناسبت تشبیه بین این امور مفروض می شود. علاقه همنوایی آن است که همه چیز عالم با هم قابل تشبیه تلقی شوند. این همان چیزی است که در آرایه‌های بدیعی از آن با نام تشبیه عکس نام بردند. از جمله در این بیت: دل من چون دهن تنگ بوتان، دهن تنگ بوتان چون دل من. اساس این تشبیه بر قیاس میان چیزهای استوار است که سبب توسعه آن می شود. در واقع پدیده مشابهت یا تشبیه که فوکو از آن نام برده است، اشکال خاصی از تصویرگری است که شعرا و گویندگان از آن سود جستند. فوکو در این بخش به قیاس و کشف و یادآوری شباهت و همسانی بین 2 یا چند چیز متفاوت اشاره می کند. این نسبت به نظر اندیشمندان دوران نوزایی موجب دانایی و معرفت می شود. از جمله در تشبیه مبتنی بر همنوایی اصل بر این است که هر قدر 2 طرف تشبیه از یکدیگر دورترند، این تشبیه بیشتر متن و بطن هستی را آشکار می کند و علاقه موجودات عالم را به یکدیگر برملا می سازد. به این اعتبار، حرکت و پویایی امور عالم در سایه وحدت و این همانی میان پدیده ها تحقق میابد. در واقع اصل بر انحلال مباینت و رفع مغایرت، انفراد و تنافر است. در دوران نوزایی باور بر این بود که خداوند همسانی و همگونی هایی را که به سود آدمی آفریده بود هیچگاه از دست برد تأمل او به دور نمی دارد. و به همین جهت نشانه ها و آیاتی جهت شناخت این گونه همگونی ها در جهان وجود دارد. مراد فوکو از نشانه چیزی است که چیز دیگری را از طریق قیاس، تمثیل یا تداعی نشان دهد. در واقع نظم و سامان اشیا و پدیده ها در سایه همین همگونی است و راه شناخت این همگونی ها چیزی جز آیت و نشانه نیست. پاورقی نشانه ساین ادامه متن. در واقع آیت و نشانه به پدیده‌ای گفته می شود که هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیمی فراتر از وجود عینی خود. به عبارت دیگر بدون نشانه مزبور هیچ همگونی و مشابهتی قابل فهم نیست. از این جهت می توان عالم مشابهت ها و همگونی ها را سپهر نشانه ها دانست. وقتی حجاب از چهره این نشانه ها برداشته می شود، به ساحت همگونی و مشابهت و تمایل خواهیم رسید. در واقع نشانه ها به آدمی مدد می رسانند تا از عالم محسوسات متکثر و گونه‌گون عالم دیدار به راز وحدت و همگونی هستی پی برد. در رهیافت دوران نازایی، حروف و کلمات منش و خصوصیاتی دارند که آنها را با امور و پدیده ها پیوند می دهد و مشابهت آنها را معلوم می دارد. بنابراین می توان گفت زبان در این دوره با سایر پدیده های طبیعی چون گل و گیاه و جماد و غیره همسنگ بوده است. خداوند در آغاز زبان را آفرید و زبان مربوط به لحاظ دال و مدلول وحدتی آهنگین داشت. اما پس از واقعه بابل این همگونی و وحدت از میان رفت و تنها زبان عربی است که تا حدی وحدت اولیه خود را در خود حفظ کرده است. نامهایی که حضرت آدم به حیوانات داد هنوز هم ویژگی اولیه خود را حفظ کردند. یکی از پیامدهای اصلی این رویکرد به زبان امتیازی است که به زبان نوشتاری می‌دهد. فوکو این امر را یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگ غرب می‌شمارد. خداوند در آغاز کلمات نوشتاری را آفرید و حضرت آدم نیز آنها را خواند و اول چیزی که خواند نام حیوانات بود که در این نامها آیت الهی نهفته بود. این پیوند و همبستگی میان نوشتار و پدیدارها دو خصوصیت متضاد دانایی در قرن 16 را به نمایش می‌گذارد. اول نبود امتیاز میان آنچه دیدنی است و آنچه خواندنی. به همین روی آلدرو واندی توصیف‌های بیچون و چرا، نقل قول‌های غیر مستقیم، افسانه‌ها و حکایات بدون تفسیر و باورهای مربوط به اعضای حیوانات و ارزش اساطیری آنها را در پزشکی و افسون بدون هیچ امتیازی در هم می‌آمیزد و آنها را به عنوان حقایق علمی مطرح می‌کند. این گونه نوشته‌ها به نظر اندیشمندان دوران کلاسیک و از جمله بوفون افسانه صرف تلقی می‌شد. به گفته فوکو، آلدرو واندی این گونه اشارات را اموری خواندنی محسوب می‌کرد. کلود دوره می گفت ابرانیان، کنعانیان، سامریان، کلدانیان، سوریانی ها، مصریان، فنیقی ها، اعراب و ایرانیان همگی از راست به چپ می نویسند، زیرا از جهت حرکت فلک اول پیروی می کنند و به قول ارسطو این حرکت به جانب وحدت است. مارونی ها، سرب ها، یعقوبیان، قبطیان، یونانیان، رومی‌ها و سرانجام همه اروپاییان از چپ به راست می‌نویسند، چون سیر حرکت فلک دوم را رهنمود خیش قرار دادند. چینی‌ها، ژاپنی‌ها، هندوان و کارتاژی‌ها از بالا به پایین می‌نویسند، چون از نظم طبیعت پیروی می‌کنند و خداوند سر را در رأس و پا را در ذیل کالبد آدمیان قرار داد. مکزیکی ها از پایین به بالا می نویسند، چون حرکت منطقه البروج را دنبال می کنند. به همین دلیل رابطه زبان و طبیعت مناسبتی تمثیلی قیاسی دارد. دومین ویژگی دانایی در عصر رنسانس که از برتری زبان نوشتاری سرچشمه می گیرد، رواج و گسترش تأویل و تفسیر است. نظر به اینکه طبیعت متشکل از ارکان مکتوب بود، معرفت نیز صرفاً متضمن دیدن و اثبات نبود، بلکه گونه‌ای تفسیر به شمار می‌رفت. و وظیفه انکشاف اهمیت بخشیدن به نوشتار برای نیل به وضوح و آشکارگی زبان اولیه بود. هرچند وصول به این مقصود کار آسانی نبود، تحقق معنا در پرتو تأویل تا حدی امکان پذیر می شد. به گفته میشل دومونتنی، تفسیرها بیشتر با خود تفسیر سر و کار دارند تا اشیا و پدیده ها. کتاب ها بیشتر در تفسیر سایر آثار مکتوب نوشته می شوند تا درباره خود پدیده ها. فوکو هم در این زمینه می گوید، یکی از پیامدهای اصلی رویکرد رنسانس به زبان همین گونه برخورد تأویلی است. به گفته او، وقتی در رویکردهای ویژه و سامان دانایی رنسانس تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این انگاره همانقدر برای انسان امروزی در غرب محجوب و دیریاب است که تقسیم بندی چینی مطرح شده از سوی برخس. سامان دانایی در دوران کلاسیک 1660 تا 1800. به گفته فوکو، همانطور که همگونی و مشابهت درون مایه سامان نوزایی را تشکیل می‌داد، بازنمایی معیار معرفتی در عصر کلاسیک به شمار می‌رود. نظام حاکم بر عصر نوزایی در مثلثی تبلور می‌یافت که یک ضلع آن را نشانه یا دال، ضلع دوم را پدیده‌ها یا مدلول و ضلع سوم آن را همگونگی و مشابهت تشکیل می‌داد. از قرن 17 به بعد این صورت نمادین دگرگون شد و به نظامی دوبعدی تبدیل شد. پس از این دوره دال و مدلول دو سوی طیف بازنمایی را به یکدیگر پیوند داد. به این معنا که عنصر سوم یعنی مشابهت و همگونگی از میان رفت. زبان از قید پدیده‌ها رها گردید و به دنیای تصویری وارد شد. فوکو گذار از عصر نوزایی به دوران کلاسیک را در قرائتی خاص از رمان دونکیشوت اثر سروانتس تحلیل کرد. در حقیقت دونکیشوت شخصیت اصلی این رمان بین دو دنیای متفاوت معلق بود. از یک سو به سامان وحدت و همگونگی تعلق داشت و از سوی دیگر به جهانی از مغایرت‌ها و ناهمگونی‌ها گام نهاده بود. دونکیشوت میان واژه‌ها یعنی حماسه‌های پهلوانی و عیاری و چیزها یعنی امور و پدیده‌هایی که در برابر او قرار گرفته بودند سرگردان بود. در بخش دوم این رمان دونکیشوت میان نظم واژه‌ها و سامان پدیده‌ها گرفتار شد و مغایرت این دو او را آشفته ساخت. او فروپاشی مشابهت و همگونگی را امری سخت فاجعه‌بار می‌دانست. در حقیقت او پهلوان حماسه یکرنگی و همگونگی بود و از این رو نمیتوانست پا به عرصه ناهمگونگی و مغایرت گذارد. سیر و سلوک او در راه رسیدن به وحدت و همگونگی و یکرنگی بود، اما در این راه ناکام ماند. از قرن 17 به بعد همگونگی و مشابهت وجهی از خطای معرفتی محسوب می شد. فرانسیس بیکن، با طرح نظریه بت‌های ذهنی نخستین چالش را در برابر اصل وحدت و مشابهت مطرح کرد. دکارت نیز وحدت و مشابهت را ملغمه ای از مقولات مختلف دانست و گفت این ملغمه در پرتو اصل مباینت و تطبیق از میان رفت. از آن پس مشابهت به حاشیه دانش رانده شد. بعد از این دوره گرایش به جستجوی مشابهت و همگونگی میان زبان و پدیده‌ها یا دال و مدلول به قلمرو تخیلات شاعرانه تبعید شد. وقتی در ادبیات روزگار کلاسیک سخن از دیوانگی به میان می‌آمد، مراد همان دور افتادن از قوه تمیز و تفکیک و افتادن در ورطه مشابهت و قیاس و تمثیل بود. به دیگر سخن، دیوانه کسی بود که از تمیز و درک هویت و غیریت عاجز بود. در فرهنگ غرب پس از قرن 17 دیوانه به کسی اطلاق می‌شد که کلیه دلالت‌های نشان شناختی را در هم می‌ریخت و آنها را در آمیزه نامیمون و زشت به ورطه تشابه و همگونگی می کشاند. بدین ترتیب فرهنگ غرب از قرن 17 به بعد به فرهنگ هویت‌ها تبدیل شد. در حقیقت باید گفت دو تحول اساسی سامان عصر کلاسیک را مشخص می‌سازد. نخست آنکه کارکرد اصلی شناخت دیگر ایجاد همبستگی از نوع مشابهت میان پدیده‌ها نیست، بلکه اصل تمیز و تفکیک است. به همین جهت تحلیل جانشین تمثیل شد و محوریت تمیز و تفکیک موجب گردید که تاریخ و علم از یکدیگر جدا شوند. بدین اعتبار مطالعه چهره‌هایی چون افلاطون و ارسطو به موضوعی تاریخی بدل شد. در حقیقت کار علم جدید آن است که ضمن مطالعه مستقیم پدیده‌ها نسبت آنها را معلوم کند و به همین جهت استواری و یقین علمی بر پایه تمیز میان پدیده‌ها به اثبات می‌رسد. دومین دگرگونی نیز به علم روانی و استواری بیشتری می‌بخشد. به این معنا که هر نوع مشابهتی به امری محدود و قابل شمارش تبدیل می شود و عرصه جدیدی از دانایی بر اساس طبقه بندی امور و اشیا گشوده می شود. مراد از دانایی، علم و معرفت نسبت به تفاوت میان امور است. تهیه جدول اختلافات و مغایرتها وظیفه اصلی علم جدید شد و به همین دلیل افرادی چون لیناوس، جدول انواع گیاهان و حیوانات را تهیه و راجب اختلافات میان انواع مختلف تحقیق کردند. به گفته فوکو، سه نوع تحلیل در این دوره اهمیت علمی یافت. یکی مقوله بندی، دوم تحلیل تکوینی یا تحلیل انتظام تقویمی امور و سوم علم برابری ها. پیوند و ارتباط این سه روش تحلیلی زمینه گسترش سه حوزه تجربی را فراهم آورد. فوکو می افزاید، نباید این روش ها را با علوم ریاضی مثل فیزیک اشتباه کرد، زیرا اساس آنها را نظم تازه تشکیل می داد. در سایه همین نظم جدید بود که سه حوزه تازه در قلمرو علم پدیدار شد. یکی به تحلیل زبان پرداخت و ارکان آن را وارسی کرد، دیگری به تحلیل ثروت مبادرت نمود و سومی تاریخ پیدایش و تکوین پدیده‌های طبیعی را مطالعه کرد. زبان در عصر کلاسیک میتوان گفت بررسی دستور زبان عمومی مهمترین حوزه تجربه این دوره به شمار می‌رفت و فوکو با مطالعه در این حوزه جدول عمومی عرصه‌های تجربی را به دست آورد. اندیشمندان کلاسیک میان رشته‌های گوناگون دانش تجربی مناسبات خاصی قائل بودند و هرچند هر یک از آنها در رشته خاصی تخصص داشتند، در حوزه‌های دیگر نیز وارد بودند و به بحث درباره موازین آنها می‌پرداختند. از جمله کندیاک و دست و دوتراسی در آموزه‌های علمی و زبانشناختی خیش مسائل مربوط به مبادله ثروت را نیز بررسی می‌کردند. تورگو، اقتصاددان فرانسوی، در دانشنامه معروف آن دوره مقاله مبسوطی درباره علم اشتقاق واژه‌ها نوشت. او در جای دیگر برای نخستین بار توازن بین پول در نظام نمادی را مطرح کرد و مدعی شد واژه‌ها و پول هر دو ابزار مبادله به شمار می‌روند. ژان ژاک روسو نیز هم در مورد گیاه‌شناسی پژوهش کرد، هم خواستگاه زبان‌های گوناگون را بررسی نمود و هم از مبادله ثروت سخن به میان آورد. می توان گفت زبان در عصر کلاسیک اولویت خاصی یافت، زیرا نمودار صورت ذهنی به شمار می‌رفت و در حقیقت ابزار بازنمایی بود. در این زمان دستور زبان عمومی در پی آن بود تا فراگرد بازنمایی را تحلیل کند. مفهوم جدید زبان که از پدیده‌های بیرونی استقلال یافته بود، در پرتو بازنمایی تعریف شد. در این دوره، زبان بیان کننده صرف اندیشه نبود، بلکه تحلیل آن را نیز در بر می‌گرفت. به دیگر سخن، زبان چیزی نبود جز ابزار تحلیل اندیشه. بدین اعتبار زبان برای نخستین بار واجد تفکر گردید و به این ترتیب تصویر صورت‌های ذهنی قائم به جهات خارج نبود، بلکه وجودی خودپاینده داشت. بدین قرار بازنمایی پیوند مستقیم خود را با پدیده‌های خارجی برید و به امری انتزاعی بدل شد. از این دوره زبان و معنا با یکدیگر هم نوا شدند و خود را از دنیای خارج جدا ساختند و از این راه گذر با دانش پیوند یافتند. دانش در این دوره به نظام دلالتی و مقوله‌ای تبدیل شد و دلالت نیز چیزی نبود جز زبان. به همین اعتبار بحث ثروت و تاریخ طبیعی نیز در حیطه نظام دلالتی قرار گرفت. زبان از این دوره عامل ایجاد سامان در اندیشه شد. در حقیقت پیدایش و تکوین دستور زبان عمومی خود نمودار همین تلاش برای ایجاد نظم و سامان در اندیشه بود. با این حال دستور زبان در پی شناخت مناسبت مشابهت میان زبانهای گوناگون نبود، بلکه غایت اصلی تبارشناسی واژه‌ها یافتن هویت و دگرسانی میان زبانهای گوناگون بود. به طور کلی نظریه گزاره زیربنای این حوزه را تشکیل می‌داد، زیرا گزاره از مناسبت میان مبتدا و خبر به وجود می‌آمد و در حقیقت نظریه مزبور منش ترکیبی گزاره ها را بررسی می‌کرد. افزون بر این، چون مصدر بودن مبتدا و خبر را به هم پیوند می‌داد و در وجهی از زمان مقید می‌ساخت، از این رو پیوند هستی یعنی بودن و زبان اهمیت خاصی یافت. بدیهی است که نشانه های فعل در دستور زبان مورد توجه قرار گرفت و همین نشانه های فعلی در سیر تکوینی خود به گفتمان تبدیل شد. پاورقی نشانه های فعل verbal signs، گفتمان discourse. ادامه متن. از این رو می توان گفت در این دوره عامل زمان در دستور زبان اهمیت بی سابقه ای یافت و دستور زبان به طور کلی بیشتر به پژوهش درباره سامان فعلی و نحوی گزاره ها پرداخت. پاورقی سامان فعلی verbal order. ادامه متن.